أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. التنافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة. پیش از این در حلقه ثانیه ما فهمیدیم که در میان احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد، هر کدام از اینها یک نوعی از حکمند، در میان اینها تضاد هست. وجوب با اون چارتای دیگه، یعنی حرمت و استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص، تضاد دارد. حرمت با اون چارتای دیگه، با وجوب و استحباب و کراهت و اباحه تضاد دارد. استحباب ها کذا، بفرمایید که کراهت ها کذا، اباحه ها کذا. گرچه حالا معمولا برای اینکه اشکالی چیزی مطرح نشه، معمولا احکام خمسه تکلیفیه رو در قالب سه حکم بیان میکنند: وجوب، حرمت، اباحه. منتها اباحه بالمعنی العام که شامل استحباب و کراهت هم میشود، شامل اون دو تا میشه. عرضم خدمتتون که بر تقدیر ما دانستیم میان اینها احکام واقعی تضاد هست، یعنی نمیشود مولا واقعا هم برای یک شیء وجوب جعل بکند هم مثلا حرمت، وجوب جعل بکند و هم کراهت، وجوب جعل کند و هم استحباب، وجوب جعل کند و هم از بحثتون که اباحه. این نمیشه و هاکذا موارد دیگه. چرا؟ به جهتی که ما قائل به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد هستیم. در مقام احکام رو میگم، در مقام ثبوت و در مقام اثبات دارن هر حکمی یه مقام ثبوت در مقام اثباتی دارد. مقام ثبوت خودش سه مرحله دارد. مرحله اول مرحله ملاک هست، همچنان که پای تابلو هم براتون نوشتیم، مرحله ملاک هست، همون مصلحت و مفسده. مرحله دوم بفرمایید که اراده هست. مرحله سوم همون جعل و اعتبار هست. خب وقت اگر ما قائل شیم الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، احکام تابع ملاکات هستند، ملاک مرحله اول مصالح و مفاسد هستند، عرضم خدمتتون که نمیشود یه چیزی، یه فعلی هم مصلحت داشته باشد به نحو ملزمه و هم مفسده داشته باشد به نحو ملزمه. این دو قابل جمع نیستند. یا مصلحت ملزمه داشته باشد در انال مباح هم باشد، مفسده ملزمه داشته باشد در انال مباح هم باشد و هاکذا. این قابل جمع نیستند با هم دیگه، تضاد بینشون این هست و اینها نمیشن جمع بشن. میفرمان که عرفنا سابقا ان الاحکام الواقعیه المتغایره نوعا، احکام واقعیه‌ای که تغایر نوعی دارند که الوجوب و الحرمت و الاباحه، متضادتون، اینا تضاد بینشون هست. و حالا یعنی ان من المستحیل ان یثبت حکمان واقعیان متغایران علی شیء واحد، محال است که دو حکم واقعی که تغایر نوعی دارند با هم دیگه بر یک شیء اینا ثابت بشن و تحقق پیدا کنن. سواء علم المکلف بذلک اولا، چه اینکه مکلف به آن علم پیدا بکند یا نه. علم مکلف به آن علم پیدا کنن یعنی چی؟ طبق این تقسیم بندی پایتخت ما، یعنی از مقام ثبوت برسد به مقام اثبات. علم المکلف یعنی به مقام اثبات برسه، به مقام اثبات. چه اینکه این به مقام اثبات برسد چه نرسد، منظور این عرض مثلا. چون که این دوتا بذلک، یعنی همین حکمان واقعیان متغایران، عرض مثلا چه این که مکلف به این حکمان واقعیان متغایران علم پیدا بکند، یعنی بیان بشود به دست او برسد، یا نه بیان نشود به دست او چی نرسد. از این حیث فرق نمی کنه، اصلا خود مولا نمی تواند چنین حکمی جعل بکنه، این نشده نیست. لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع، در واقع ضدین نمیتونن جمع بشن، مصلحت و مفسده، خوبی و بدی با هم جمع بشن. خب تا اینجا واضح بود، این مسئله بود که ما سابقا در حلقه ثانیه هم گذرانده بودیم. الا انه که ما در این قسمت داشتیم از احکام ظاهریه بحث میکردیم، نه احکام واقعیه. آیا چنین حالتی و چنین تضادی میان احکام ظاهری هم هست؟ یعنی آیا احکام ظاهری هم قابل جمع نیستند؟ نمی شود یک حکم ظاهری وجوب باشد و یک حکم ظاهری حرمت در یک مورد خاص، منظورم هستا در شیء واحد، آیا اینا اونا هم نمیتونن با هم جمع بشن؟ احکام ظاهری هم با هم دیگه تنافی دارن، قابل جمع نیستن با هم دیگه، یا اینکه نه احکام ظاهری اینطوری نیستن؟ مثلا یه امر مشکوک الحرمه ای بگیم این ظاهرا حرام است و ظاهرا مباح است، یعنی هر دو با هم دیگه جمع بشود، آیا میشه اینطوری بشه یا نمیشه؟ بالاخره یه چیز مشکوک الحرمه ای یا باید بگیم ظاهرا حرام است یا باید بگیم ظاهرا مباح است، نمیشه هر دو با هم جمع بشن. مرحوم آقای صدر میفرمان در اینجا مبانی مختلف. اگر مبنای استاد ما آیت الله خویی رو شما قبول داشته باشید و بپسندید و بپذیرید، اگر اون نظر براتون جالب باشه و مورد پسند و ارتضاء شما باشد، خیلی خوب، مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ مرحوم آیت الله خویی نظرشون در مورد احکام ظاهری نظر خاصی است. ایشون نظرشون نیستش که کما قبلا هم اشاره کردیم، ایشون نظر مبارکشون این بوده است که احکام ظاهریه که جعل شده اند منشأ جعلشان اون مبادی نیست. مبادی عبارت است از چی؟ پای تخته نمیشتیم، همون ملاک و اراده، دوتا اصلی تو مقام ثبوت اون دوتا مهمن، یعنی ملاک و اراده مهمن که همون مبادی حکمن، سوم این که اعتبار جعل باشه و اون سر ضروری نیست. عرضاتون که مرحوم آقای خویی گفتن احکام ظاهریه، وجوب ظاهری، حرمت ظاهری، اباحه ظاهری، اینها تابع مبادی واقعی نیست، اصلا مبادی نداره، بلکه اگر مصلحتی داشته باشن مبادی ندارن، این مصلحت واقعی منظورم ندارم، اگر مصلحتی هم براشون باشه، مصلحت در نفس خود جعله، خود این جعله یه مصلحت درش بوده، نه اینکه فکر کنید خود اون فعل کار حسنی باشه. من برای اینکه تقریب به ذهن بشه، شاید قبلا هم عرض کرده باشم این مثال رو، بازم میگم اشکال نداره، برای اینکه تقریب به ذهن بشه، مثل اینکه خداوند به حضرت ابراهیم امر میکند که اسماعیل رو ذبح بکند، ها ذبح بکنن. خب جایی بودیم رختی سالها قبل، یکی از آیان بود اونجا بود، به نوعی میشه بود امتحان میگره از این مجموعی از فضلا، یه طلبه فاضلی تو اون مجموعه بود، خیلی طلبه باسواد بود، خیلی فاضل، خیلی احاطه خوب بر ابحاث داشت، نمیدونم چی شده بحث کشید به این بحث ذبح، ایشون گفت ذبح، گفت بله در ذبح دفعه آقا گفت نخیر ذبح، هیچی دیگه از چشمش افتاد که تو ذبح گفتی ذبح، آقا حالا این مهم نیست کلمه، نه نمیشه هر مقصدی که شما هم ذبح، کما اینکه بعضی افراد و هر چی میگیم آقا محال درسته، باز میگه محال، من نمیفهم چه جا افتاده، میگه محال جمع محله، یعنی محل مختلفه، چند محل مثلا محال درسته، عرض محضرتون که نه این ذبح درست، خیلی خوب که اگر یه آقای هستید اون لا محالته، اون چیز دیگه است، بله لا محالته، بله اون لا محالته، اما این بنای مستحیل محال، عرض محضرتون که اون لا محالته هست، چیز دیگه است، عرض محضر مورکتون که کاری نداریم، به هر حال اینجا میتون خداوند که به ابراهیم میگه اسماعیل رو ذبح بکن، آیا فعل کشتن اسماعیل و قربانی کردن اسماعیل این مرضی خدا بوده، مد نظر خدا بوده، داره مصلحت بوده، مصلحتش هم ملزمه بوده که امر شده به ابراهیم که این کار رو بکنه؟ نه، نفس خود این امر کردنه ارزش داشته، خدا میخواست آزمایش کنه ابراهیم علیه السلام و حتی اسماعیل رو، هر دوشون رو فرق نمیکنه، اسماعیل امتحان کنه دیده آیا اینا این کارو میکنن یا نه. من این که میگم فقط برای تقریب به ذهن است، وگرنه خود این مثال خیلی توش حرف هست که از چه بابی بوده این امر، از چه این، من الان وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ما اینجا حرفای داریم خودمون، نه فقط برای تقریب به ذهنه، دقت میکنید که ببینید مرحوم آیت خویی که این حرفو زدن، خیلی نگید حرف آقای چه حرف بی ربطیه، حرف بی معنایه، نه آقای خویی هم این نظرشون اینه، میگن ببینید احکام ظاهریه که جعل شدن، نفس خود این جعل موضوعیت داشته و مصلحت داشته، این نیست که شما فکر کنید اینی که گفتن ظاهرا اینجا حرام است، حکم ظاهری حرمت آمده، فکر کنید واقعا و عند الله هم این کار بدی بوده. نه، اونجا با کار بدی نبوده. ممکنه کار بدی باشه، ممکن نباشه، ممکن اصلا خیلی کار خوبی هم باشه. منتها الان ما از طریق حکم ظاهری، از طریق اماره و اصل عملی رسیدیم به اینکه این حرامه. اصلا اصول احتیاط به ما گفته از این کار انجام نده، بنظر ما اجتناب کردیم از این کار. از محضر مبارکتون که ایشون، خب اگر ما مبنای آیت الله خویی رو قبول کردیم خیلی کار آسان میشه، خیلی کار آسان میشه. در صورتی که ما فرض کنیم یه حکم ظاهری باشد بر وجوب، یه حکم ظاهری باشد بر حرمت، اگر این دوتا حکم هر دوشون با هم به ما نرسد، یعنی فقط یکیشون به ما برسه، یکیشون به ما برسه، دوم به ما نرسه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون در مرحله مبادی با هم تضادی ندارن، چون اصلا نه کاری به مبادیشون ما نداریم، اینا فقط مرحله سوم، یعنی بفرمایید که اعتبار و جعل رو دارن، اصلا مصلحت در مرحله ملاک و اراده اونجا چیزی ما باشون کاری نداریم، دقت میکنید چه هستن؟ صرف اعتبارن، صرف اعتبار. بعدم اساسا اون چی که در حقیقت مصلحت داره اون فعل نیست، بلکه اون اعتبار. اصلا بعضیا بد نگاه میکنن من رو، مثل این که مثلا باید کنم پایتا هر مثلا در خیلی عرض کنم که بعضی مطالب دادم اساسا ساده است، خب حالا پایان پیچ پیدا میکنه، شد مشکل بشه. ببینید آجان، ما یه حرمت ظاهری داریم، فرض بفرمایید با اساساتون احتیاط به سفر رسیدیم، بگیم یه اباحه ظاهریه، اباحه ظاهری، هر دو حکم ظاهری. خب فرض کنید فعل واحد، یه فعل خاص، یک فعل خاص، ها، یه کار خاصی رو انجام بده. از یه طرف یه حکم ظاهری یا حرمت داشته باشد که این کار حرام است، واقعا نباید، ظاهرا حکم ظاهری، مثلا اصل احتیاطی چی دقت کنید، از یه طرف حکم ظاهری حرمت داشته باشد، از یه طرف حکم ظاهری اباحه که این کار اشکالی نداره. اگر این دو تا ظاهری نبودند، واقعی بودند، حرمت واقعیه بود و اباحه واقعیه، هر منظور این که اگر اینطور بودند، اگر اینطور بودند مشکل ایجاد میشد. چرا؟ چون احکام واقعیه تابع ملاک و اراده ای هستند، تابع ملاکند، یعنی مصلحت و یا مقصده. در کجا؟ در خود این فعل، خود این کاره، کار خوبیه یا کار بدیه، دقت بکن چه ارزو کنم. لذا نمیشود این در واقع هم حرام باشه هم مباح باشه، یا هم حرام باشه و هم واجب باشه، این نمیشه، دقت میکنیم. اما بنابر نظر آقای خویی این هست که وقتی حکم شد حکم ظاهری، اصلا ما کاری با این قسمت نداریم، با مبادی نداریم، فقط و فقط میریم سراغ اعتبار و جعل. ها، در جعل این حرمت یه مصلحتی بوده و در جعل این اباحه یا وجوب یا هر شما حد بگید یه مصلحتی بوده، نه در خود اون فعل. پس شما میبینید محل و فرودگاه و مصب این مقصده و مصلحت، یعنی دو تا مصلحت ها کجا؟ خود این جعلان، جعل حرمت، جعل اباحه، دقت میکنید؟ پس اصلا جمع نشدن با هم دیگه، حرمت یه چیزه، اباحه یه چیز دیگه، اصلا با هم دیگه جمع نشدن. جعل حرمت مصلحتی دارد، جعل اباحه هم جداگانه مصلحت دیگه دارد، کاری با هم نداره. مثل که شما میگه جعل وجوب برای صلات جداگانه، جعل وجوب برای صوم جداگانه، چه کار با هم دارن؟ روز و نماز چه کار با هم دیگه دارن؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این هم یه همچین حالتی دارن. اون فعلی که بوده که این حرمت و وجوب رفتن روی او، اون حرمت و اباحه رفتن روی او، او که هیچی، او در واقع یا مصلحت دارد یا مقصده دارد، ما هم اصلا از او خبر نداریم، لذا حکم واقعیشو نمیدانیم و میریم سراغ حکم ظاهری.
فرض هم این است که خب پس اینجا پس ما در مرحله ملاک و اراده با هیچ مشکلی مواجه نیستیم، هیچ مسئله هم نداریم، صرف اعتبار و جهل است و هیچ مسئله پیش نمیاد. میگیم در حالت امتثال، میگیم حالا در مقام امتثال چطور؟ بالاخره این عبد بیچاره، این عبد مسکین یا باید حرمت رو در نظر بگیره و این کار رو ترک بکنه، یا اباحه رو در نظر بگیره و اگر دلش خواست این کار رو چی؟ انجام بده. در مقام امتثال چی؟ آیه خوبی میگه اینجا مشکل نداریم. چرا؟ چون فرض ما این است که این دوتا با همدیگه به ما نرسیده، یکیش به ما رسیده. دقت بکنید، فرض این است یکیش به ما رسیده، لذا او در مقام امتثال گرفتار نیست. بالاخره یا فتواش اینه، حرمته، طبق همین عمل میکنه، یا فتواش اباحه یا وجوب آره هرچی هست طبق او عمل میکنه، از این حیث مشکلی ندارد. بله، اگر هر دو با هم به ما برسند، یعنی از یک طرف حرمت ظاهری مطرح باشد و از یک طرف اباحه ظاهری، بله اینجا در مقام امتثال تضاد ایجاد میشه که معمولا چنین چیزی هم پیش نمیاد. دقت میکنید؟ اما حالا اگه پیش آمد، بله اگر هر دو با هم به هم، مثلا شما دارید فتوا میدید به ما برسن، یعنی این مثلا شما نشستی در مقام استنباط در مورد یک فعل به دو تا حکم ظاهری برسی، میگم نمیشه معمولا، ولی حالا فرضون شد دیدم به یک فعل به دو تا حکم ظاهری برسی، یعنی میگم این فعل یک حکم ظاهریش حرمته، یک حکم ظاهریش وجوبه، خب بله اینجا در مقام امتثال گیج میشی دیگه، نفهمش کار بکنی. دقت میکنی چه از بکنم؟ اگر به ما برسن، اما اگر نه هر دو به ما نرسند یا فقط یکیش به ما برسه و اون یکی نرسد، ما با مشکل مواجه نیستیم. این بنابر مبنای مرحوم آیت الله خویی. اما بنابر مبنای خود شهید صد، شهید صد میگن بنابر نظر ما نمیشود. همچنان که در احکام واقعیه ما میگفتیم دو تا حکم واقعی درباره یک فعل نمیشود، در احکام ظاهریه ما میگیم دو تا حکم ظاهری درباره یک فعل نمیشود. حالا چرا؟ ایشون میگن برای اینکه ما آمدیم یک تعریف و تفسیر جدیدی از حکم ظاهری ارائه کردیم، گفتیم خطاباتون تعین الاهم من الملاکات. احکام ظاهری خطاب هایی هستند که میان ملاکات مهمتر را تعیین میکنن. گاهی اوقات دیدین شما بچه ها رو دیدی مثلا میگی مثلا این خوبتره یا این خوبتره، میگه این خوبتره اینم خوبتره. خاطر کوشش دست میکنم این افعال رو تفضیل نمیفهم، میگیم این مثلا بهتره این بهتره، میگه این بهتره اونم بهتره، فقط افعال رو تفضیل نمیفهمه. خب لیکن اگر افعال و تفضیل شد بالاخره یکی نمیشه دیگه. اهم خطابات تعین الاهم من الملاکات، دقت میکنید؟ اهم یعنی مهمتر. خب یه خطاب بیاد بگه این ملاک مهمتره، اون خطاب دیگه هم بگه نه یه ملاک دیگه مهمتره، این قابل جمع نیست، قابل جمع نیست، بالاخره یکی مهمتره، نمیشه هر دو مهمتر باشن، یا دعواتون نشه شما هر دوتون مهمترید، دقیقا این نمیشه، یکی باید مهم باشن یکی مهمتر. اگر اینطور شد آقای صد میگن طبق مبنای ما احکام ظاهریه هم مثل احکام واقعیه قابل جمع نیستن، چون هر حکم ظاهری آمده است میگه ملاک من مهمتره، حکم ظاهری دیگه میاد میگه ملاک من مهمتره، حکم ظاهری حرمت ظاهریه، حکم ظاهری حرمت میاد میگه ملاک حرمت اینجا مهمتر است در نگاه شارع، حکم ظاهری اباحه میاد میگه ملاک اباحه مهمتر است در نگاه شارع، این قابل جمع نیست. میگم مگر از طریق همون روش کودکان مثلا بگیم که هم این تو مهمتری هم تو مهمتر، با هم دیگه دعوا نکنید، از واسط این که و این نشدنی است. بله احکام ظاهریه قابل جمع نیستن با هم دیگه، طبق نظر شهید صد حکم ظاهری وجوب با حکم ظاهری حرمت، حکم ظاهری وجوب با حکم ظاهری اباحه، حکم ظاهری حرمت با حکم ظاهری اباحه، اینا قابل جمع نیستن. اما مرحوم آقای خویی میگن قابل جمعن، فالبته به این شرط که هر دوشون با هم به ما نرسن.
اگر هر دوشون با هم به ما برسن حتی تا به نظرهای خویی هم نمیشه. نمیشه چرا نمیشه؟ چون تو مقام امتثال ما گیر میکنیم، فقط همین، تو مقام امتثال ما گیر میکنیم. عبد متحیر میشه، نمیفهم چی کار میکنه، اینو انجام بده یا او رو انجام بده. میفرمند که و سؤال هنا هو، سؤالی که اینجا مطرح هست این است که ان اجتماع حکمین ظاهریین متغایرین نوعا هل هو معقول او لا. اجتماع دو حکم ظاهری که با هم دیگه متغایر هستن، به نحو نوعی تغایر نوعی دارن، مثل وجوب و حرمت و اباحه تغایر نوعی با هم دیگه دارن، متحکم ظاهری هستن، حکم واقعی نیستن. حکم واقعی رو فهمیدیم نمیشه، اما میخوایم حکم ظاهری آیا قابل جمع هستن با هم یا نه. هل هو معقول او لا. فهل يمكن ان يكون مشبوك الحرمه حراما ظاهرا و مباحا ظاهرا في نفس الوقت. اینکه یه امر مشبوك الحرمه هم ظاهرا حرام باشد، هم ظاهرا حرام باشد و هم ظاهرا مباح باشد في نفس الوقت. این في نفس الوقت تعبیر در واقع میشه گفت که به نوعی عراقیه، یعنی تعبیر رایج عربیه، منتها صحیح نیست به لحاظ ادبی، بعد دیگه فلوقت نفسه، فلوقت نفسه. اون تا شما الان ببینید تو سخنرانی ها بحث ها حرف ها اینا زیاد میگن فی نفس الوقت، یعنی همزمان، اما در واقع درستش اینه به لحاظ ادبی بگیم فلوقت نفسه. عرضم خدمتتون که به این شکل. خب حالا فهل یمکن ان یکون مشکوک الحرمه حراماً حراماً ظاهراً و مباحاً ظاهراً فی نفس الوقت. یه چیزی که مشکوک الحرمه هستش هم حرام ظاهری باشد و هم مباح ظاهری باشد به شکل همزمان. ول جواب علی هذا السؤال یختلف باختلاف المبنا فی تسویل الحکم الظاهری و التوفیق بینه و بین الاحکام الواقعیه. جواب این سؤال مختلف می شود به اختلاف مبنا در اینکه شما چگونه تصور بکنید و تعریف بکنید و تصویر بکنید حکم ظاهری را و چگونه بتوانید هماهنگی برقرار کنید میان آن، بینه هم یعنی بین حکم ظاهری و بین احکام واقعیه. شما چطور بین احکام ظاهری و احکام واقعیه یه هماهنگی شما ایجاد می کردید؟ فإن اخذنا به وجهة النظر القائله بأن مبادع الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله فإن أخذنا بوجهة النظر القائل كذا، یعنی اگر نظر آقای خویی را بپسندیم، منظور اینه أخذنا بوجهة النظر القائل كذا، یعنی این نظر رو بپذیریم و بپسندیم، تلقیه و قبول بکنیم. و این نظر، نظر کیه؟ نظر آقای خویی است، نظر آیت الله خویه. عرض مقصدتون که اگر ما این دیدگاه را بپذیریم که چی؟ مبادی حکم ظاهری ثابت هستند فی نفس جعله، در خود جعل حکم ظاهری، لا فی متعلقه، نه اینکه در خود اون فعل خارجی و در اون متعلق مصلحت و مفسده ای باشد، نه خیر. اگر ما این نظر رو پذیرفتیم، نظر آیت خویی را، امکن جعل حکمین ظاهریین بالاباحه والحرمه معا، جعل دو تا حکم ظاهری که یکیش اباحه باشه و یکیش حرمت باشه معا و به شکل همزمان ممکن میشه، هیچ اشکال نداره، البته علی شرط الا یکونا واصلین معا، البته به این شرط که هر دوشون با هم دیگه به ما نرسن و برای ما مطرح نشن، چون اون وقت چه اشکال پیش میاد؟ در مقام امتثال گیر میکنیم. خب فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، در حالتی که هر دوشون با هم دیگه به ما نرسند تنافی پیش نمیاد، یا اصلا هیچ کدومشون نیان یا فقط یکیشون بیاد تنافی پیش نمیاد. تنافی پیش نمیاد لا بلحاظ نفس الجعل، بلحاظ نفس الجعل که تنافی ندارن. چرا؟ لأنه مجرد اعتبار، اعتبار مرحله سوم از مقام ثبوت، اعتبار نیست، بیاریه، چیز مهمی نیست. عرض مقصد که در مقام اعتبار تنافی و تضادی پیش نمی آید، شما همیشه میتونید اعتبار کنید. خب ولا به لحاظ المبادی، به لحاظ مبادی، مبادی یعنی کدوم؟ ملاک و اراده، اون دو تا اولیا، احسن تو دو تا اولیا مبادی، ملاک و اراده. به لحاظ مبادی هم، به لحاظ اون مصلحت و مفسده هم مشکل پیش نمیاد. چرا؟ لان مرکزها، مرکزهاش میخواد به مبادی، مرکز این مبادی لیس واحدن، مرکزشون یه چیز نیست، دو تا چیزه، بل مباد و کل حکمن، مباد و کل حکمن فی نفس جعله لا فی متعلقه. مبادی هر حکمی، هر حکمی یعنی همون حرمت و اباحه، منظور این است مبادی هر حکمی مثل حرمت و اباحه در خود جعل آن حکم است، لا فی متعلقه، نه در متعلق آن حکم. این ضمایر همین به حکم میخوره. متعلق حکم کدوم است؟ همون فعل خارجی که مشترک از میان دو حکم، چون یکی از این دو حکم میگه این فعل حرام است، اون حکم دیگه میگه همین فعل مباح است، پس نقطه اشتراکشون فعله میشه و متعلقه میشه. خیلی خوب، پس به لحاظ جعل که مشکلی نداریم، به لحاظ مبادی هم مشکل نداریم، میریم سراغ عالم امتثال و تنجیز و تعذیر. ولا به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز و تعذیر. چرا؟ اینجا چرا مشکل پیش نمیاد؟ میگه لأن احدهما على الاقل غیر واصلن، لاقل یکیشون به ما نرسیده. شرط این بود دیگه، على شرط الا يكون واصلين معا، بالا فرمودن، پس قطعا یکیشون به ما نرسیده. لأن احدهما على الاقل غیر واصلن فلا اثر عملی له، وقتی به ما نرسیده بود اثر عملی هم ندارد، یعنی تنجیز و تعذیر هم ندارد، ما کاری باش نداریم، فقط با اون یکی ما توجه میکنیم. و اما فی حالت وصوله ما معن، اما اگر هر دوشون با هم دیگه به ما برسن، بله البته اینجا مشکل پیش میاد. فهما متنافیان متضادان، فهما متنافیان متضادان، این دو تنافی و تضاد دارن به لحاظ چه عالمی؟ احسنت، به لحاظ عالم امتثال. پس فقط اضافه کنین فهون، بله فهما متنافیان متضادان به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز و تعذیر، همین که بالا فرمودن، به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز و تعذیر، به این لحاظ است که تنافی و تضاد بینشون هستش. کجا؟ بله از محضبتون که این لأن مرکزها ها لیس واحدن، دقت بکنید مرکز اینها یکی نیست. ببینید رو سخته از کنم خدمتشون، توجه بفرمایید. از محضبتون که ما در احکام واقعیه، در احکام واقعیه ملاک یعنی مصلحت و مقصد مبادی حکم رو خود اون فعله، رو خود اون فعله، فعل صلات مثلا، فعل نشستن، ایستادن، راه رفتن، هر چی، هر فعلی هست رو خود اون. در احکام ظاهریه بنابر نظر آقای خویی هر مقصدی که مبادی حکم در اون فعل نیست، پس در کجا؟ در جعلشه، در جعل حرمت و در جعل اباحه. پس مبادی یکی در حرمت است، در جعل حرمت است، مبادی دیگری در جعل اباحه است. اگر مبادی تو اون فعل بود و هم حرمت و هم اباحه رفته باشن روی اون فعل، نقطه اشتراکش اون فعل خارجیه، پس مبادیشون یه دو جمع میشه، تنافی ایجاد میشه. یعنی یکی میگه همین فعل بده، یکی دیگه میگه نه همین فعل خوبه یا اشکالی لااقل نداره، دقت بکنید اینجا تنافی ایجاد میشه چون مرکز واحد دارن. اما اگر نه، یکی میگه من میگم این فعل خوبه، میگیم خب چرا اینو میگی؟ میگه خب دلم میخواد، من مفهوم افعال خویی میشه، دلم میخواد، دقت بکنید یه جهتی اصلا من گفتن بگو، من گفتن رو بگو، دقت میکنید، اصلا کلمه خوب خوشم میاد، بگم خوبه خوشم میاد، دقت میکنید. اون یکی میگه آقا من میگم این کار حرامه، مثل این وهابی ها در حال همین ترسندی در حال همین میگن حرامه یا شرکه، خود همین لذتی داره براشون، خود همین که میگن حرام است و شرکه نه، خودش این معنیش این یه حس خوبشونه، فاز مثبت داره براشون، از منظر چونه یه حرامه شرکه، کار نمیدارد اون فعل واقعا حرام و شرک باشد یا نباشد، دقت میکنید این حس میکنید که بگن حرام و شرک، اصلا خودش لذت، احساس لذت داره براش، از منظر چونه که خیلی خوب. آقای خویی همچی چیزی میخواد بگه، میگه در احکام ظاهری اینطوره، یعنی اون مصلحت در نفس جعل حرمت است و مصلحت در نفس جعل این اباحه است، پس محل جعل، محل وجود مصلحت در یکی غیر از محل وجود مصلحت در دیگری است. مرکز که دو شد دوا پیش نمیاد. بینه آجان اجتماع زدین، زدان چی هستن؟ امران وجودیان واردان علی موضوع واحد، یعنی یک دیوار همزمان هم سه
سفید باشه هم قرمز باشه، این نمیشه. دقت میکنید؟ اما اگه نه، دو تا دیوارن، یکی سفیده یکی قرمزه، اینجا که تضاد پیش نمیاد، مشکل پیش نمیاد. دقت میکنید؟ همچین بیانه ایشون دارن. خب نه نیست، نیست. خود نفس جعل ارزشمند بوده. تمام شد، بله. هیچی. تمام شد، اصلا ولش کن. نه، میگه خود مولا در نفس این جعل یه مصلحتی میبینه. برای همین مثال حضرت ابراهیم و اسماعیل زدیم. مولا در نفس جعل وجوب ذبح یه مصلحتی میبینه. مثلا آزمایش کردم. اما خود فعل، خود فعل یعنی ذبح آیا مصلحت داشت؟ نه اگر حکم واقعی که باشد که ما بحث ندونیم. چرا؟ اونجا حکم واقعی اونجا هم حرمته. حکم واقعی کشتن یه نبی الله چه مصلحتی داره؟ شد هیچی بشه مقصده نداره. دقت میکنی؟ نه من نبی الله از یه انسان بیگناه چه مصلحت داشت؟ هیچ مقصده ما مطلقه. دقیقا پنج شهر کنم. لذا این که شما بگید اسماعیل علیه السلام حکم واقعی کشتن اسماعیل چیه؟ قطعا حرمته و مقصد دارد. اما در همونجا حکم ظاهری میاد. حکم ظاهریش چیه؟ وجوب این است که سر ابراهیم اسماعیل بریده بشه. خب بعد میگن آیا واقعا سر ابراهیم بریدن کار خوبی است؟ میگیم نه. نفس این جعله، این که مولا به شما بگد که این کارو بکن، این در یه مصلحتی بوده. حالا مصلحتش چی بوده؟ حالا این توی این مورد ما کشف کردیم، امتحان ابراهیم و اسماعیل. تو مورد دیگه ممکنه چی؟ چیز دیگری باشد. دقیقا من چه ارتون کنم؟ این تو همه احکام میشه مطرح شد. حکم ظاهری یعنی همین دیگه. ما حکم واقعی به دست نیاوردیم، چون به دست نیاوردیم حکم ظاهری رفتیم سراغش. بعد میگیم خب حالا کسی سوال میکنه، میگه حکم ظاهری که توی مجتهد به دست میاری که از خودت که به دست نمیاری، خداوند تو رو در مسیری قرار داد، ادله رو جلو پای تو گذاشت که تو وقتی از طریق اون ادله رفتی رسیدی به این حکم ظاهری. خود خدا اومد گفت رفع مالا، مثلا از طریق روایت مثال که از طریق روایت این شارعه گفت، دقیقا میگه رفع مالا یعلمون، خود شارعه گفت دیگه، من تنش تقصیر دارم، من از طریق این بیان شارع رسیدم به براعت. نقدر تنش از میکنم. خب یکی دیگه سوال میکنه چرا شارع آمد این براعت و جعل حجیت کرد براش؟ وقت ما پاسخ میدیم، میگیم لعله اینجا یه مصلحتی در نفس خود این جعل بوده که خودش خبر داره و خودش میدانه. بله این مبنایی آجا این طور نیست که نظر همه همین طور باشه. یعنی آیا ظن نوعی ظنون معتبره در حقیقت بگیم امارات بهتر بگیم امارات معتبره امارات معتبره آیا معتبر شده اند صرفا از آن جهت که نوعاً ظن ایجاد می‌کند یا نه دار مدار این نیستن؟ لعل کسی بگه نه ما دلیل داریم بر اینکه خبر واحد ثقه حجتون، اینکه نوعاً ظن ایجاد می‌کنه یا نه به ما چه ربطی؟ بله البته ظن ایجاد می‌کنه، اما نقلم نکنه ما چه کار کنیم؟ شارع گفته خبر واحد ثقه حجتون، چرا گفته؟ من چه می‌دونم چرا گفته؟ من چرا مثلا چی از میکنم؟ یعنی خیلی از حال بعضی از آقای نداشت میده میگن ما دائر مدار ایجاد زن نوعی نیستیم، کما که از اون وقت ممکن است چیزی زن نوعی ایجاد بکنن، اما از منظرتون که این حجت هم نباشد. ممکنه کسی ادعا کنه که قیاس هم زن نوعی ایجاد میکنه، ممکن است دا. ممکنه کسی بگه قیاس هم زن نوعی ایجاد میکنه، اما شارع حجت قرارش نده، لذا ما اون رو حجت نمیدانیم. خیلی خوب. لأن احدهما ينجز والآخر يؤمن، برای اینکه نمیشود این دو با هم دیگه جمع بشن در مقام امتثال، اگر هر دوشون به ما برسن ما با مشکل مواجه میشیم. چرا؟ چون یکیشون منجز تکلیف است
میگه آقا اینجا حرمت است، وجوب است، ول آخر یؤمن، دیگری نه میاد تکلیفو برمی‌داره. یؤمن یعنی یعذر، از منظرتون که عذر برامون درست میکنه و ما رو در امان قرار میده و تکلیف رو برمی‌داره. و اما علی مسلک نافی تفسیر الاحکام الظاهریه و انها خطابات تحدد، تحددم تعین، و انها خطابات تحدد ما هو الاهم من الملاکات الواقعیه المختلفه. بنابر نظر ما در تفسیر احکام ظاهری و اینکه خطابهایی هستند که ملاکات واقعیه مهمتر را مشخص میکنن، آن ملاکات واقعیه‌ای که مختلط شدن و مشتبه شدن در نزد مکلف میان مهمتر را تعیین میکنن. فالخطابان الظاهریان المختلفان كالإباحة والمنع، دو تا خطاب ظاهری مختلف مثل اباحه و منع، متضادان به نفسیهما، به خودی خود تضاد دارن، سواء و صلا الى المكلف اولا. شهید صد میگه به نظر ما طبق مسلک ما نه، قابل جمع نیستن، به خودی خود اینا با هم اختلاف دارن. چرا؟ به دلیل که هر دو افعال و تفضیلن. این میگه من مهمترم، اون میگه من مهمترم، بقیه یکی میتونه مهمتر باشه، نمیتونه هر دو مهمتر باشه که. از محضرتون که سواء و صلا الى المكلف اولا، ما اصلا مقام امتثال کار نداریم، اصلا در همون مقام جعلش هم با مشکل مواجه میشیم. لان الاول یثبت اهمیت ملاک المباحات الواقعیه، اولی میاد اثبات میکنه این که ملاکات مباحات واقعیه اهم است، مهمتر است، و ثانی یثبت اهمیت ملاک المحرمات الواقعیه، دومی میاد میگه آقا ملاک محرمات واقعیه مهمتر است. ولا یمکن ان یکون کل من هذین الملاکین اهم من الاخر کما هو واضحون، نمیشه هر دوشون از اون یکی مهمتر باشن، این از اون مهمتر و از این مهمتر، چنین چیزی ما نداریم. وظیفه الاحکام الظاهریه، خب اینا مثلا ساده است، ببینید تمام میگم من بعد از خاطر هستم چون میترسم بمانم، چیزی ندارد. اینا در واقع نتیجه گیری هایی از مطالبی که تا الان خواندیم. عبارت ها رو یه خورده جلو بریم که ان شاء الله تعالی برسیم سال تحصیلی کنونی این جلد اول تمام بشه، یا حتی اگر جلوتر هم رفتیم که خب خیلی بهتر. از منظرتون که خب وظیفه